أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب امر بین امرین بود، به تعبیر دیگر نسبت میان اراده خداوند با اراده انسان چیست. اشاره کردیم که بحث در باب اراده انسان، اینکه چگونه اراده در انسان متمشی میشه، به تعبیر علما مقدمات فعل ارادی چیه، اینا یه بحثی است که در باب انسان شناسی مطرح میشه، در جای خودش باید گفتگو بشه. ما فعلا بحثمون در توحید هست، اونم در بخش توحید افعالی است و از این طریق میخوایم ببینیم که وقتی که اعتقاد داریم که اراده خداوند در عالم حاکم است، این اراده الهی با اراده انسان، با حریت و آزادی انسان چگونه قابل جمعه. توجه کنید نقطه اصلی بحث نقش اراده خداوند در اراده انسانه، نسبت میان اراده انسان و اراده خدا مورد بحث. اینجا گفتیم نظریه اهل بیت در مقابل نظریه قرآن کریم در مقابل تمام متفکران بشری این است که جعب نیست و تفویض هم نیست، امر بین امرینه. این رو داشتن توضیح میدادن، تبیین میکردن، مقدماتی مطرح شد، قرار شد امروز بحث ها به صورت جدی تر در تبیین امر بین امرین مطرح بشه. در پایان اشاره کنیم که آیا این نظریه میتواند از شبهاتی که در مورد جبر و تفویض هست پاسخ بده یا نه. خب اهل بیت علیهم السلام همطور که در جلسه قبل دیدیم در زیل فرمایشات قرآن کریم گاه به صورت مختصر نفی جبر و نفی تفویض و امر بین امرین رو مطرح کردن که این در مجملات از روایات آمده، ما هم نمونه ایش رو خوندیم. گاه در مفصلات از روایات به تفصیل و جزئیات این بحث امر بین امرین پرداختن که این جلسه میخوایم گوشه ای از این روایات رو بحث کنیم و ببینیم این نکته امر بین امرین دقیقا در کجاست. البته عرض کردم ما فعلا در یک سطحی داریم بحث میکنیم، این مباحث معارف اهل بیت یه سطح سنگینتر و عمیقتری داره که فعلا از اون بخش صرف نظر میکنیم، ولی تلاشمون این است که در همین حد چارچوب مباحث روشن بشه. قبلا چون اون جلسه من اشاره ای به آیه شریفه کردم و عرض کردم که حدود 7 یا 8 آیه قرآن کریم است که در کنار هم و مستقیم مسئله امر بین امرین رو مطرح کرده، یعنی نفی جبر کرده، نفی تفویض کرده و اثبات بین الامرین کرده. حالا از این آیات 3 تای از اونها خیلی صریحه و روشنه، بقیه آیات در زیر این آیات باید فهمیده بشه، یعنی با اشارات. اگر کسی بحث امر بین امرین رو دنبال کنه، مخصوصا تبیین اهل بیت ببینه، به نظرم سراسر قرآن امر بین امرین، یعنی کسی قرآن رو، حالا بعد که این بحثی مقداری روشن شد دوستان، قرآن کریم رو از این دریچه ببینند، چون سراسر قرآن کریم بیان ارادت الله و بیان اراده انسانه. خداوند در تاریخ از آغاز خلقت تا پایان خلقت یا معاد چه کرده، چه اراده کرده، چگونه اراده کرده و در مقابل واکنش انسانها در فعل اختیاریشون چی بوده. به یک معنا کل قرآن اینه دیگه، امر و نهیاش هم همینه که خداوند اراده ای دارد، در مقابل بشر هم اراده ای دارد. در آیات شریفه 3 تا آیه هست، فقط من اشاره میکنم دوستان حتما مراجعه کنن، که به صراحت امر بین امرین گفته شده. یعنی اگر جبری ها، اهل حدیث، اشاعره از آیات جبر رسیدن به نظریه جبر، گفتن آیات قرآن دائم میگه فعال لما یشاء است، یفعل ما یشاء، یحکم ما یرید، از اینا استفاده میکنن، یذل من یشاء و یهدی من یشاء، هر چی خدا بخواد. رسیدن به جبر. دیدگاه مقابل معتزله که نظریه تفویض و اختیار رو خواستن بگن، گفتن سراسر قرآن امر و نهیه و گفته انسان ها اما شاکرن و اما کفورا، انسان ها آزادن، میخوان اختیار خیر کنن، میخوان اختیار شر بکنن، پس به نام نظریه جبر باطله. ما میگیم دسته سوم از آیات در کنار هم نشان میدهد که نه جبر درسته نه تفویض درسته، و قرآن کریم به خوبی شهادت میدهد که اراده خداوند و اراده انسان در عالم کار میکنه، هیچ مانعی هم از همدیگه نیست. حال تبیین میکنه. یکی از این آیات سوره تکویره، یعنی در سوره تکویر، سوره انسان آیات 26 تا 29 سوره تکویر، آیات 28 تا 31 سوره انسان و آیات سوره مدثر هر سه هم یک لسان داره. البته یه دقایقی دارد که حال فعلا من اینجا بهش نمی‌پردازم، ولی هر سه در این ساعت که ما مطرح میکنیم یک لسان دارد، به اون لسان این است که هم مشیت انسان و هم مشیت خدا. ببینید، این هو الا ذکر للعالمین، قرآن فقط ذکر است، یاداوری است، لمن شاء منکم ان یستقیم، این ذکر و یاداوری برای کیه؟ لمن شاء، این مشیت مانه کیه؟
انسان.
برای اون کسی، اون انسانی که بخواهد به راه راست بیاد، پس مشیت انسان هست. یعنی آیه شریفی میفرماید اگر کسی بخواهد پند میگیرد از قرآن، متذکر میشه، اون کسی که نخواهد متذکر نمیشه. پس این مشیت انسان. بعد میفرماد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، لمن شاء منکم ان یستقیم، اگر شما بخواید، اما و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیتونید بخواید مگر که خداوند بخواد. یعنی هم مشیت شما هم مشیت خداوند متعال. در سوره انسان میفرماد ان هاذه تذکره، این قرآن ذکر است، یاداوری است، لمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، لمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هر کسی که بخواهد به پروردگارش راه پیدا کند از این ذکر بهره میگیرد. پس مشیت است. پس اتخذ الى ربه سبیلا تابع مشیت منه، بخوام یا نخوامه. اما بعد میفهمد و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما، درسته که اگر شما بخواهید به راه راست میایید، راه رو پیدا میکنید، اما حواستون باشه اگه من نخوام شما هم نمیتونید مشیت کنید، مشیت شما با مشیت من پیوند خورد. در سوره مدثر کلا انه تذکره، ببینید همش هم محور قرآن دیگه، کلا انه تذکره، این سخنانی که گفته میشه باز یاداوری است، فمن شاء ذکره، هر کسی که بخواهد متذکر میشه، و ما یذکر اونا بود و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اینجا و ما یذکرون الا ان یشاء الله، درسته که شما اگر بخواهید متذکر میشید، اما کسی متذکر میشود که خداوند بخواد، اگه خدا نخواد شما متذکر به این موعظه به این معارف نمیشید. ببینید در تمام این آیات و عرض کردم آیات دیگه، هر دو مشیت داره با هم میاد، مشیت شماست. حال میگیم واقعا مشیت شماست، اگه شما نخواهید نمیشود، اگه بخواهید میشود، ثواب و عقاب بر این مشیت بار میشه، چون اختیار شماست. اما اگر فکر کنید منم که دارم مشغول، بله خدا به من قدرت داده، ولی من بودم که در اینجا متذکر شدم، رفتم دنبالش، حقیقت رو پیدا کردم، فهمیدم راه خدا چیه. خداوند میفرمانی طور نیست. درسته تو مشیت کردی، اما اگر منم نمیخواستم تو چنین مشیتی نمیتونستی بکن. این نکته دقیق امر بین امرین توی این. حالا شما با این نگاه برید سراغ آیات قرآن کریم که اون جلسه عرض کردم. قرآن کریم میفرماد هیچ وقت نگید من این کار را انجام میدم الا اینکه چی؟ بگید انشاءالله. انشاءالله یعنی من انجام میدم، من با مشیت خودم انجام میدم، اراده میکنم و انجام میدم. اما اگر مشیت خدا نباشد من نمیتونم مشیت کنم. من اراده میکنم اما اراده من به اراده خدا هم بستگی داره. نکته ماجرا همینجاست، یعنی نکته اساسی عویسه ای که بزرگان بشری در تاریخ، همه بزرگان بشری بدون استثناء الا اونهایی که در خانه انبیا بودن یا معارف انبیا به اونا رسیده، همه بلا استثناء وقتی به اینجا رسیدن یا به سمت مشیت الله چرخیدن گفتن جبره. ای منم میخواهم به مشیت الله میخوام. بله من میخوام، اگه خدا نخواهد منم نمیخوام، پس مشیت من تابع مشیت خداست، شده جبر. یا سمت اختیار رغزیدن گفتن خب اگر من میخوام، اگر میخوام آزاد باشم، آزادی من منوط است به اینکه خدا دخالت نکن. اگر قرار باشه تو فعل منم خدا مشیت کنه، یک اراده ضعیف و اراده قوی است. دو تا شریک به تعبیر روایات داریم، یه شریک قوی داریم یه شریک ضعیف. شریک قویش خداست، شریک ضعیفش منه. هر دو میخوان کاری بکنن، موقعی میخوان کاری بکنن همیشه شریک قوی و شریک ضعیف غالبه. پس بنابراین برای این که مشیت خدا بر مشیت من غلبه نکنه حکم میکنیم. در اون جایی که من مشیت میکنم دیگه خدا اراده ای نداره، در اونجا اراده نداره. اگه اراده را اراده تشریعی است، فقط خدا امر و نهی دارد، میگه این کارو بکن این کارو نکن. اما اراده تکوینی که تعبیر میکردیم، اراد تعبیر کردن در روایت ارادت او، عزم یا حزم، حتم، ان لله، اون دوره قبل میخوندیم یادمون رفته دیگه، ان لله ارادتین، ارادت و حتم و ارادت و عزم. خداوند متعال در کافی خوندیم، خداوند متعال دو اراده دارد، اراده حتم است و اراده عزم. اراده تشریعی است، اراده حتم است، اراده تکوینی است. وقتی خدا بخواهد می شود. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن و یکون، اراده حتم. پس اون کسانی که خواستن جانب اختیار بیارن از مشیت خدا کم گذاشتن، گفتن میگیم مشیت خدا اراده حتم نیست در فعل ما، اراده عزمه. بله در غیر فعل اختیاری ما خدا اراده حتم داره، اراده کرده که این آسمان و کهکشان ها بچرخن، داره میچرخن. اراده کرده که این سلول های ما این گونه عمل کنن، داره عمل میکنه. اینا اراده حزم، اراده تکوینی نیست. اما در باب فعل اختیاری ما دیگه خدا اراده حتم نداره، دیگه مشیت تکوینی نداره، فقط مشیت تشریعی است. به فعل اختیاری ما که میرسد میگوید این کارو بکن یا نکن، من مختارم، یا انجام میدم یا انجام نمیدم. قول اول قول اهل حدیث اشاعره ماتریدیه، قول دوم معتزله و حتی بسیاری از متکلمان امامیه، بسیاری از متکلمان امامیه وقتی به مسئله جبر اختیار رسیدن همین رو گفتن. نگاه کنید در آثار، در بین متفکران بشری، فلاسفه، مخصوصا فلاسفه مسلمان جانب اول رو گرفتن، گفتن من میشه واجب تعالی اراده ای کنند که اون اراده تحقق پیدا نکنه؟ اصلا اراده خدا که از ذات خدا برمیخیزد علت تامه فعل ماست. ما اگه کاری میکنیم معلول اراده خداست، معلوم است که جبر. بی پرده هم گفتم، گفتن الانسان مجبور فی صورت المختار، ابن سینا داره، ملا صدرا داره، دیگران هم داره، الانسان مضطر فی صورت المختار، مجبور فی صورت المختار. گفتن ما حاشا نمی کنیم، اگه خدا واجب الوجوده و واجب الوجود واجب الاراده هست، پس حتما فعل ما واقع میشه به اراده خدا. یا از یه طرف عرفا هم همینو گفتن، گفتن لا مؤثر فی الوجود الا الله. خب از او برام عرض کردیم، متکلمان چون میخوان جانب عدل رو بگیرن، جانب اختیار رو بگیرن، میگن خداوند در فعل اختیاری ما اراده و مشیت ندارد. حالا ببینیم اهل بیت چی میگن. اهل بیت یه بیانهایی رو من عرض کردم که خیلی مختصر و اجمالی بود، حالا مفصلات از روایات رو میخوایم بحث کنیم. اهل بیت هم در جانب تفویض به صراحت فرمودند خداوند متعال نسبت به تک تک افعال شما ریز و درشت، افعال اختیاری و غیر اختیاری، خدا اراده و مشیت تکوینی دارد، تکوینی نه تشریعی، نه امر و نه او که جای خود، اراده تکوینی دارد، به طوری که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، به طوری که اگر اراده و مشیت خداوند نباشد مشیت شما تحقق پیدا نمی کنه، تحقق مشیت شما به مشیت الله. من دو تا روایت از این طرف انتخاب کردم از بین مفصلات روایات که نفی تفویض میکنه، یعنی همین نظریه که واقعا ما به عنوان اختیار میگیم همین رو نفی میکنه. دو تا روایت از او بر انتخاب کردم که نفی جبر میکنه. بعد از لابلای این ببینیم خود اهل بیت چجوری این قضیه امر بین امرین رو توضیح داد. خب در یکی از این روایات در کافی مرحوم کلینی، این روایت خیلی جالبه، در همین بحث قضا و قدر، حضرت می فرماند ان یونس ابن عبدالرحمن قال قال لی ابو الحسن رضا علیه السلام، امام رضا من فرمودن یا یونس لا تقل به قول القدریه، قول اهل قدر رو تو قائل نباش. گفتیم قدریه در این اصطلاح یعنی چی؟ یعنی مفوضه. فان القدریه لم یقولوا به قول اهل الجنه ولا به قول اهل النار ولا به قول ابلیس. اهل تفویض نه سخنشون سخن اهل بهشت، نه سخنشون سخن اهل جهنمه، نه حرف ابلیس رو میزنن، به اندازه ابلیس هم معرفت نداره، معرفت چون منزه ابلیس هم نمیرسه. چطور؟ حضرت فرمودن فإن اهل الجنه قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اهل بهشت وقتی اونجا میرسن، کار که تمام میشه، وارد بهشت میشن، یه نگاه این طرف میکنن، میبینن رفقاشون ها، حتی بزرگتراشون، ای که امام جماعت ما بود، اینم که درسش خیلی بهتر از ما بود، ای اصلا مدرس ما بود، توی جهنم گیره، پشت حساب مونده، به خودشون نگاه میکنن، میگن ای اونم تو بهشت. اینجا میگن الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اگه خدا سر راه ما نبود، اگر هدایت خدا نبود، قدم به قدم خدا ما رو نکشنده بود، ما هم جامون اینجا نبود. او که استاد ما بود، چرا کارش ما اونجا کشید؟ اهل بهش اونجا می فرمن مشیت تنهای اونها کار اونا رو به اینجا نرسون. اینجا نباید بیان الحمدلله الذی هدانا لهذا، بگه خب الحمدلله خدا ما رو به ما امر و نهی کرد، ما خیلی زحمت کشیدیم، دیدی نتیجه تلاش خودمون دیدیم. اونجا میفهمن کارگزاری خدا توی عالم اون مشیت خدا هست. یک از اون بل لا تقل به قول اهل نار. چرا؟ چون اهل نار میگن و قال اهل النار ربنا غلبت علینا شقوتنا، میگن پروردگارا شقاوت ذاتی ما، حالش ذاتی رو من اضافه میکنم، شقاوت ما بر ما غلبه کرد. درسته ما آمدیم جهنم، بدبخت شدیم، خودمونم عامل اصلی هستیم، اما یه چیز دیگه هم تو کار بود، این شقاوته نگذاش ما بهشتی بشیم. حضرت میخوان بگن غیر از اراده تو و مشیت توی انسان یه چیز دیگه هم هست. لا تقل به قول ابلیس، چون قال ابلیس رب به ما اغویتنی، ها خدایا چون تو مرا گمراه کردی منم خلقت گمراه میکنم، رب به ما اغویتنی، تو منو گمراه کردی. قدریه نمیگن دیگه، خدا امر کرد به سجده، اینم استکبر رو اراده آزاد خودش مشیت کردی کار کرد، خدا هیچ تقصیر نداشت، اما ابلیس میگه خدا تقصیر داری. تو اینجا محصر بودی، اگه نبود یه کاری که تو کردی من به اینجوری به این بدبختی نمیافتادم. حالا در اینجا روایات داریم، حالا این بحث خیلی مفصل کار نداریم، دید روایات در اینجا که میرسن اینو توضیح دادن که وقتی که خدا ابلیس برگشت به خدا گفت خدا یا امتحانی که من از من گرفتی او امتحان سخته بود، این رب به ما اغویتنی، تو میتونستی به من بیا الان 10,000 سال برای من بندگی کن، اصلا سر بذار زمین بلند نکن. خب من کار میکردم، رو اختیارم کار میکردم، ولی میدونستی من نسبت به یه آدمه یه خود قلقلکم میشه. چون گفت ابلیس وقتی که امر به سجده شد گفت خدایا بگو 1,000,000 سال عبادت کن، سجده کن برای من، ولی سجدهی بر این آدم رو از من نخواه. آخه من منه، عرض شود که مثلا ملائکه حالا یا جن بنابر هر قولی، که این همه عبادت تو کردم، یه مخلوقی رو از گل آفریدی همین الان به دنیا شوردی میبری سجده کن، سخته. یعنی امتحان سخته رو گرفتی. ما در مقام مثال اینجا میگیم، میگیم مثل که استاد میاد میدونه خب 50 تا سوال میتونه بده دیگه، یه سوالی رو میده که میدونه یه تعداد زیادی بلد نیستن، گفته ها جبر نیست، توضیح داده گفته حتما بخونید، از همه اینا امتحان میاد، ولی من میدونم به دلایلی این مطلب الان همه حاضر نکردم، میتونم سوال کنم دیگه، اختیار دارم، میتونم سوالی بکنم که همه بلدن، میتونم یه سوالی بکنم که مثلا 80% بلد نیست. اگه سوال کردم پاسخ ندادین، میتونه طرف برگه درسته استاد ما نخونده بودیم، حواسم شما هم تاکید کردید خیلی هم خوب بود، ولی 30 تا سوال بود، حالا باید بیره همین یه دونه که ما هم میفتیم همین یه سوال باید بکنیم، به ما اغویتنی. توی عالم، حالا میرسیم انشاءالله، توی عالم خدا نسبت به انسان کارهایی میکند، مشیتی میکند، حالا بعد میرسیم، توفیق و خذلانی ایجاد میکند که مسیر مشیت انسان رو تعیین میکنه، تعیین میکنه. حالا روایت مقابلش میخونه معناش چیه. پس در اینجا به صراحت حضرت میفرمان که بعد، حالا اینجا جالب است، یونس گفت که یبن رسول الله ما اقول به قولهم، من قدری نیستم، من تابع شما هستم، ولکنی اقول لا یکونو، حرف من اینه لا یکونو در عالم الا بما شاء الله و اراد و قدر و قضا، من قدری نیستم، من میگم هر چه در عالم رخ میدهد همه این افعالی که الان اهل بهشت و نار و ابلیس انجام دادن تمام به مشیت و اراده و تقدیر خداست، بدون اراده و تقدیر خدا این کار نمیشه. من قائلی به قول قدر نیست. حالا حضرت زیرش یه جوابی دادن، گفتن این حرفت خوبه اما حرفت دقیق نیست. حالا اون دقیق نیست شو باشه برای جای دیگه. حضرت فرمودن این حرفو نزن. فقال یا یونس لیس هاکذا، این حرف درست نیست. لا یکون الا ما شاء الله و اراده و قدر و قضا. یونس گفت چی؟
قدر و شاء.
لا نه نه نه، لا یکون شیء الا بما شاء. گفت الا بما شاء، حضرت گفتن باشم زیادی، هم باشم نه، حالا فعلا با. هیچی در عالم نمی شود الا به ما شاء الله و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. تا خدا مشیت نکند، تا اراده و تقدیر و قضا نکند، هیچی تو عالم تکون نمی خوره، ولو سجده بر آدم، ولو فعل انسان مؤمن، ولو فعل انسان فاسق، همه تابع نظام ما شاء الله و اراده و قدر و قضاست. قبول شد؟ نه این حالو باشه. فعلا اجمالا در همه اینها از مجموع دو بیان، چه بیان یونس چه بیان امام رضا علیه السلام، این نکته رو ما فعلا میخوام استفاده کنیم که نفی تفویضه. این نیست که یه فعلی را عبد انجام میدهد خودش داره انجام میده، خدا اینجا هیچ کار است. نه، تا خدا مشیت نکند، اراده و تقدیر نکند، فعل از عبد صادر نمیشه. یه روایت دیگه هم بخونم از توحید صدوق، روایت هم قشنگ عرض شود که مرحوم صدوق روایت رو در باب قضا و قدر نقل کردن. میفرماد که جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن القدر. امیرالمومنین در باب قدر برای ما بحث کن. حال بعد معلوم میشه منظورش از قدر چیه. تقدیر چیه؟ این قدری که ما در قرآن و لسان شما داریم که همه چیز به قدر، یعنی چی قدر؟ یعنی چی؟ حضرت فرمودن قال علیه السلام بحر عمیق فلا تلج. یه دریای جرفیست، تو استعدادشو نداری، تو واردش نشو. دوباره گفت قال یا امیر المومنین اخبرنی عن القدر، در باب قدر برای ما بگی. حضرت فرمودن طریق مظلمون فلا تسلکو، یه راه تاریکیست، تو این مسیر نگی. فقال یا امیر المومنین اخبرنی عن القدر، حضرت فرمودن سر الله فلا تکلف، این جز اسرار خداست، استعداد تو هم نیست، تو نمیخواد همچی باری رو برداری، تکلف نه، تو اهل این معنا نیست. مطلب رای من بخوام بگم تو نمیفهم. دوباره گفت یا امیر المؤمنین برای بار چهارم اخبرنی القدر، باید جواب بدی، چاره نیست. حضرت فرمودند اما اذا ابیت، حالا که نمیخوای بگذری، خیلی اصرار میکنی، فانی سائلک، من یه جوابی میدم به اندازه استعدادت، به اندازه‌ای که بفهمی. فانی سائلک، ازت میپرسم اخبرنی اکانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد ام کانت اعمال العباد قبل رحمت الله. این که تو داری فعلی را انجام میدی، قبلش خدا رحمتش، نعمتش، اسبابش رو فراهم میکنه، تو توفیق پیدا میکنی این کار میکنی، یا نه تو یه کاری رو میکنی بعد رحمت خدا میاد؟ جواب داد که نه. فقال له الرجل بل کانت رحمت الله للعباد قبل اعمال العباد. حضرت فرمودن قومو، رو کردن به دیگران، فسلمو علی اخیکم، بلند شید بهش سلام بکنید، فقط اسلام مسلمون. یعنی تا الان تو ذهنش چی بودین؟ که حضرتان فقط اسلام، تو ذهن شبه جعب بود دیگه، شبه قدر بود. حالا از ذهن روایت هم معلوم میشه تو ذهنش این است که اگه قرار باشد تقدیر خدا باشد و نظام قدر در خدا در عالم حاکم باشد، ما که پس اختیار نداریم. اگر ما قائل به اختیاریم، پس بنابراین قدر در باب عالم، قدر در باب فعل ما صحیح نیست. حضرت فرمودن کسی که چنین اعتقادی داشته باشه مسلمان نیست. همین که اعتراف کرده که رحمت الله قبل اعمال العباد، یعنی فعل تو هم تحت مشیت خداست، تحت رحمت خداست، اگه مشیت خدا نباشد تو این فعل انجام نمیدی، مسلمان شدی. فقط اسلم. بعد حضرت فرمودن ها فقط اسلم و قد کان کافرن. در روایت اون جلسه ما عرض کردیم که حضرت فرمودن هم جب و هم تفیز هر دو کفره، مرتبه از کفر. بال ون تلق الرجل غیر بعید، مرد بلند شد و یک کمی جلو رفت، ثم انصرف الی، برگشت به سوی امیر مؤمنان، عرضه کرد فقال یا امیر المؤمنین اب مشیت الاولا نقوم و نقعد و نقبد و نبسد، اف بالمشیت الاولا، آیا از مشیت این که شما فرمودید خداوند متعال به تقدیر و مشیتش سبب اعمال ما میشه، این معناش مشیت پیشین خدا سبب میشود که ما بلند میشیم و میایستیم؟ اگه روزیمون کم میشه، روزیمون زیاد میشه، کار انجام میدیم یا کار انجام نمیدیم، عبادت میکنیم، معصیت میکنیم، اف بالمشیت الاولاست؟ یعنی خدا یک مشیتی میکند، ما به مشیت خداست که حرکت میکنیم. حضرت دوباره ظاهرن فردی بوده، حالا استعداد نداشته، جمعیت خیلی امکان نمیداده، پاسخهای حضرت همش غیر مستقیمه. حالا معلوم میشه روایات دیگر که عمق این پاسخ کجاست. پاسخ دادن اما به یه بیان یه خردهی پوشیدهی. حضرت فرمودند فقال له امیر المؤمنین و انک لبعد فی المشیه، نه فقط نشستن و برخواستنه، نه طاعت و معصیتت، از این به بعدم هر کاری بکنی به مشیت خداست. بعد حضرت فرمودند اما انی سائل که ان سلاس، از تو سه تا سوال میکنم، لا یجعل الله لک فی شیء منها مخرجا، سه مورد رو بهت یادآوری میکنم که در این سه مورد چاره ای نداری که بگویی همه اینها به مشیت خداست. اون سه مورد چیه؟ یک، اخبرنی اخلق الله العباد کما شاء او کما شاء، آیا خداوند بندگان رو خلق کرد همون طوری که خودش میخواست یا همون طوری که بنده ها میخواستن؟ خدا ما رو بر اساس مشیت خودمون خلق کرد یا مشیت خودش؟ فقال کما شاء. فقال علیه السلام فخلق الله العباد لما شاء او لما شاء، خدا بندگانو برای هدف، برای اون چیزی که خودش میخواست خلق کرد یا برای اون چیزی که این بنده ها میخواستن؟ هدف خلقت آدم رو کی تعیین کرد؟ ما تعیین کردیم یا خدا تعیین کرد؟ گفت کما شاء لما شاء. قال علیه السلام یعتونه یوم القیامه کما شاء او کما شاء، در روز قیامت اونطوری که خدا میخواهد اینها حاضر میشن پیشگاه خدا یا اونجوری که خودشون میخوان؟ گفت کما شاء. قال علیه السلام قم فلیس الیک من المشیت شیء، بلشو. پس در مشیت برای تو هیچی نیست. قم فلیس الیک من المشیت شیء، دنبال چیز نگی. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اگه دنبال چیه؟ یه جایی میخواد بگرده که بگه اونجا مشیت من هست، مشیت خدا نیست، چون قدری است دیگه. در مقابل قدری ائمه علیهم السلام قدر رو زدن، تفویض رو زدن. در مقابل جبریا اختیار اثبات میکنن. این در مقابل این تفویضی و قدری، حضرت تفویض رو میزنن. تو تصور میکنی در عالم من یه کاری میکنم یا گوشه عالم کسی کاری میکند که ربطی به مشیت خدا نداره؟ حضرت میخوان بفهمون دقیقاً، بخوای نگاه کنی اون مشیت که دنبالش هستی همش مال خداست. به مشیت خداست که عالم اداره میشه، به مشیت خداست که تو هم میتوانی مشیت کنی و خودت اداره کنی. یه طرف که نفی تفویضه، در نقطه مقابل تو روایات مفصل ائمه علیهم السلام نفی جبر کردن. فرمودن اگه کسی فکر کنه به اینکه انسان در فعل اختیاری خودش غیر از اراده و اختیارش کار میکنه و خداوند در اراده و اختیار او تصرف میکند، ای کافره، ای قول به ظلم خداونده، ستم رو در حد خداوند ثابت کرده. باز من یه دو روایت بخونم این مقداری مسئله روشن کنه تا برسیم به جمع‌بندی بس. در روایت هفتم از همین باب در توحید مرحوم صدوق از امام رضا علیه السلام هست، راوی میگه عرض شود که ذکر اندهل جب و تفویض. حضرت نشسته بودن در محفل حضرت، کسی بحث از جبر و تفویض کرد. حضرت فرمودند الا اعتیکم فی هازا اصلا لا تختلفون فی ولا تخاصمون علیه احدا الا کسرتمو. میخواد یه اصلی تو این بحث یادتون بدم که اول درش اختلاف نکنید، این مطلب رو بفهمید، همه بهش اذعان میکنید، اعتراف میکنید، و ثانیاً با هر کسی که مناظره کردید میشکنیدش، پیروز میشه. قلنا ان رأیت ذلک، اگه نظرتون رو بفرمایید. فقال ان الله عز وجل لم یطع به اکراه. خوب ناده فرمایید، این دو روایت رو من انتخاب کردم، نکته داره. حضرت بفرماد ان الله عز وجل لم یطع به اکراه. هر جاش شما با عقلتون با تحلیلتون منافات داره بگی، چون حضرت بفرماد اگر این رو بگید توش اختلافی نمی کنی. یک، لم یطع به اکراه، اطاعت شما از روی اکراه خدا نیست. خدا کسی را بر فعل اختیاری داریم میگیم، ما در فعل اختیاری شما اطاعت میکنید، این اطاعت از روی اکراه از روی خدا نیست. ولم یعصى بغلبته، هیچ کسی در معصیت از روی غلبه اراده خدا بر او معصیت نمی کنه. این گفت اف بالمشیت الاولا نقوم و نقعود. آیا فعل ما به مشیت پیشین خدا برمیگرد؟ یه هم سآل دیگه. حضرت بیفرمان در اونجا چی فرمودن امیرالمومنین؟ گفتن بله، هر کاری که میکنید فبعدو بالمشیت، از یه بعد هر کاری هم میکنی به مشیته، اما حواست باشه نه اطاعتت به اکراه میشود و نه معصیتت از روی غلبه اراده خداست. از یه طرف ولم یحمل العباد فی ملکه، خداوند در ملکش بنده ها را هم مهمل رها نکرده. این بنده ها بی هدف نیامدند، نظام عالم و نظام حیات انسان هم بی جهت و بی غرض و بی هدف نیست. یعنی اون کسی که شما را آورده از آوردن شما و از افعال شما هدف داشته. ای عالم مسیری دارد، ای عالم جهتی دارد، ای عالم هدفی دارد. تو ملک خدا هم کار مهمل نیست. بعد حضرت فرمودند هو المالک لما ملک. سوال، چطور می شود که خداوند متعال در تمام افعال ما مشیت دارد اما در این حال به ما قدرت داد، آزادی داد، ما از روی اختیار داریم کاری انجام می دیم. حضرت فرمودند هو المالک لما ملتهم. امیر المؤمنین علیه السلام یه تعبیر مشابه با این رو دارن، مراجعه فرمایید. هو المالک لما ملتهم والقادر على ما اقدرهم عليه. بله، خدا به ما تملیک کرده است قدرت را، تملیک کرده است هوش را، توان رو، قوه بازوست به ما، اما هو المالک لما ملکهم، نسبت به اون چیزی که به ما تملیک کرده خودش مالک اوست. در تعبیر امیرالمومنین دارد هو املک لما ملکهم، نسبت به اون چیزی که به شما تملیک کرده هوش داده، حواس داده، اختیار داده، قوه بدنی داده، اما حواستون باشه مالک او خداوند است، او املک است نسبت به قدرت شما، از شما نسبت به شما. این نیست که به شما قدرتی داده کنار نشسته، در این حال که این قدرت رو داده املکیت خودش نسبت به این ملک نگه داشته. هو القادر علی ما اقدرهم، درست شما رو قادر کرده بر افعالی، ولی حواستون باشه در این حال که شما قدرت دارید خدا نسبت به اون فعله بر شما اقدره، هم قدرت داده و هم اقدریت خودش رو نسبت به اون قدرت نگه داشته. روایت بعد رو هم بخونم، اینم در همین توحید. حضرت فرمودن فئن تمر العباد بطاعته، این خیلی جالبه. حال ببینید حضرت چند قسم میکنن، حالا اینو بعد توضیح میدیم. صحبت در چی بود؟ در امر بین امرین. گفتیم خدا اراده دارد، ارادش هم مطلقه، هیچ چیزی از زیر پر اراده و مشیت خدا خارج نیست. ما هم اراده داریم، در اراده خودمون آزادیم. وقتی خدا اراده می کند ذره ای از آزادی و اراده ما نمی کاهد. لم یطع به اکراهن و لم یغلب به معصیت. هیچ معصیت شما به دلیل غلبه خدا نیست، اطاعت شما از روی اشراف، فعل خدا، اراده خدا در اراده شما هیچ نقشی ندارد. هیچ نقشی ندارد یعنی چی؟ یعنی فعل شما رو به یک سمت یا سمت دیگه نمیشه، فعل اختیاری شما از روی اختیار است، کاملا از روی اختیار است. امر بین امرین اینه دیگه، که نه جبر باشد. یعنی من اگر الان فعلی انجام بدهم بگویم این فعل مال خودمه، به اختیار خودمه، هیچ گونه اکراهی هم روش نیست. تفویض هم نباشد، خداوند متعال نسبت به تک تک افعال من مشیت و اراده داشته باشه. اینجوری نباشه که من مشیت میکنم کار میکنم دیگه، منم که اراده میکنم خدامون کنار نشسته تماشا میکنه. نه، هر مشیتی که میکنی تا من مشیت نکرده باشم این فعل تحقق پیدا نمیکنه.
در معصیت
هم همینطور، در معصیت هم من اراده معصیت. حالا پاسخ به شبهات شو میدیم، حالا این مسائلش جواب شو میدیم و ببینیم چجوری جواب در اهل بیت. فعلا صورت مسئله رو داشته باشیم. من فعلی را که انجام میدهم مشیت میکنم، به مشیت من کار انجام میشه، اما اگه خدا همین مشیت من را نخواهد انجام نمیشه. یعنی اگر فعل داره انجام میشه مشیت من داره تحقق پیدا میکنه، چون من مشیت کردم خدا هم مشیت کرد. من مشیت کنم خدا مشیت نکنه فعل تحقق پیدا نمیکنه، ولو من مشیت کردم فعل تحقق پیدا کرد. میتونم بگم آقا این مشیت من بود، من خواستم این ظلم رو بکنم و شد، من این نیکی رو در حق این فرد کردم و این نیکی شد، من انجام دادم. ولی میدونم اگر مشیت من بعدش مشیت خدا یا همراهش بگید مشیت خدا نباشد، این مشیت تحقق پیدا نمیکنه. تو معصیت چرا اینطور؟ فرد میخواد معصیت کنه، اگه خدا مشیت کند این معصیت را انجام میشه. اگه خدا مشیت نکرده باشه، من اراده کردم این فرد رو بکشم، خدا نمیخواد این اتفاق بیفته. من اراده کردم یه گناهی انجام بدم، خدا به هر دلیل، یه جای کاری کردم، به کسی خدمتی کردم، خیلی رسوندم، به هر دلیل، خدا نمیخواد الان این معصیت از من صادر شود. اگر مشیت نکند صادر نمیشه. ولی بحث بیشترش توفیق خزان میگه. بارها و بارها شده من رفتم به سمت یه کاری، خواستم یه کار خطایی بکنم، گناهی انجام بدم، اسبابی پیش آمده، اصلا بساط خورده به هم. رفتم اونجا یه رفیقی دیدم، دارم میخوام یه کاری بکنم، ها طرف باید خیانت به یه کسی بکنه یا بدگویی یه کس بکنه، تلفنی زنگ میزنه، ناخودآگاه اصلا کلن منصرف میشه. حال مثال عرفیش میزنیم، تو نظام عالم بالا خدا مشیت کرده است که این فعل در این لحظه از من صادر نشه، من تمام نقشه های عالم رو جمع میکنم، میخواد انجام بشه، خدا مشیت نمیکنه.
شما به حلاله که به زور خواستم بهش بدم، اون زد بچه رد شد، بعد اون گرفت سیلی زده.
آره.
چرا من نمیزنم؟ گفت عمرمون یه شراب حلال خواستیم بخوریم.
آره.
از افراح تو زدش خرابه.
آره.
الان اینم بساطش.
آره. بارها یه کسی تو زندگی نگاه کنه، ما میخوایم یه کار خیری بکنیم، همه کارا مقدمات هم انجام میدیم، اسباب هم فراهم میکنیم، اتفاقی میاد اصلا نمیتونیم انجام بدیم. یه جا هم من اصلا نقشه نریخته بودم، مقدمات فراهم نبود، داشتم رد میشدم، یه دوست رو دیدم، آقای فلانی هم مثلا بیماره چیزیه، همین در خونش اینجاستا، میای بریم یه عیادتی کنیم؟ بله بریم. یه جایی هم بلند میشم، فرض کن بلیط هم میگیرم، میخوام برم عیادت یه کسی بکنم، تا در خونش هم میرم، نمیشه. حالا حضرت ببینید چی فرمودن، این خیلی جالبه، این روایت خیلی مهم. حضرت فرمودن فئن اعتمر العباد، این قسمتشو من دارم میخونم، اگر بندگان فئن اعتمر العباد به طاعتن، اگر بندگان عم به طاعتی بشوند، لم یکن الله انهما صادن ولا منها مانع. این در جاییست که من الان اراده کردم کاری رو انجام بدم، طاعتی رو انجام بدم، الان میخواد فعل تحقق پیدا کنه، خداوند متعال مانع ایجاد نمیکنه. و نعتمرو به معصیتن، اما اگر عرض شود که امر به معصیت شدند، فشاء ان یحول بینهم و بین ذالک، خداوند دو احتمال داره، یا مشیت میکنه که بین این فرد و معصیت واسطه بیفته، فاصله بیفته، فعلا این کارو میکنه، من اراده معصیت میکنم، خدا اراده میکند، مشیت میکند که من این معصیت از من صادر نشه، این کارو میکنه و معصیت از من صادر نمیشه. و الم یحل و فعلو، اگر خدا مشیت نکند که حائل شود، یعنی مشیت کند که مشیت من چیه؟ جریان پیدا کنه، تحقق پیدا کنه. فلیسه هو الذی ادخلهم فی، کسی نمیتونه بگه در اینجا خداوند بود که این فرد رو وارد این معصیت کرد. اگه خدا آمد بین من و معصیت فاصله انداخت، از من میپرسن، میگن تو میخواستی معصیت کنی؟ بله. اگه خدا مشیت نکرده بود، مانع نشده بود، تو فعل انجام میدادی؟ یا بله. ولی خدا نخواست معصیت انجام به جلو من گرفت، من میخواستم گناه کنم اما خدا نگذاشت گناه بشه. اگر رحمتش. اگر در همین جا من اراده گناه کردم، خدا هم مشیت کرد، عیبی نداره. حالی که میخوای گناه کنی، اصرار داری، منم مشیت میکنم تو گناه کنی. سوال، این فعل به من منسوبه، هیچ تردیدی نیست، من اراده کردم این گناه رو بکنم، خدا مشیت کرد که مشیت من چیه؟ تحقق پیدا کنه. آیا من میتوانم بگم خداوند بود که منو داخل داری معصیت کرد؟ آیا میتونم در این حالت فعل معصیت رو به خدا نسبت بدم؟ نمیتونم بسازم. بله؟
همین حالت نسبت به عبادت باشه، میتونیم بگیم خدا این کار
رو کرد؟ نه نه، نسبت به چی باشه؟ عبادت هم همینطوره. نه نه نه، اتفاقا او هم همینطوره. حالا حضرت رو معصیتش میگن، حالا عرض بکنم این روی معصیت که میگن، چون شبهه اهل تفویض و اهل جبر و معصیته، بلا در باب عرض شد اطاعت شم فرمودن، حالا عرض میکنیم خب این حال دیگه. حالا نتیجه شو، این نتیجه بعدیه، فعلا اصل موضوع روشن بشه که اتفاقا این نکته که میگیم نتیجه شو. ها این همون الحمدلله الذی هدانا لهذاست که اهل نار که اونجا میرسن میگن ربنا غلبت علینا شقوتنا، ما یه شقاوتی داشتیم ما رو به اینجا کشون. ولی موقع به بهش میرسن میگن چی؟
الحمدلله
الذی هدانا لهذا، خیر بهش رو به خدا نسبت میدن، اما نار جهنم رو به چی نسبت میدن؟
نفس.
به نفس نسبت میدن.
این تحلیلی که حالا توی روایت اومده، این به نسبت تحلیل خود اراده است و نسبت اتفاقاتی که میفته. ما یعنی یه کاری انجام میدیم، نمیدونیم این کار الان از روی جبر من انجام شد، من مجبور بودم انجام دادم یا با اختیار خودم انجام دادم، یا اینکه من اون اراده رو تحلیل میکنم که خود این اراده که الان من دارم انجام میدم، این از یک باب که من انجام میدم به من منسوب است، از یک باب که خداوند متعال همیشه شما فرمودید هر چیزی زیر
ببینید داریم الان میگیم، قبلا اجمال گفتیم، الان داریم تبیین میکنیم خدا اراده نمی کند اراده من را. همین نکته اینه، اون نکته ای که بهش توجه نشده و نظریه جبر از توش در آمده اینه. الان اشاره کرد، میگه چی؟ حضرت فرمودن چیه؟ اگر میخواد معصیت بکنه، خدا میخواد ان یحول بینه و بین فعله و بین معصیته. خدا چیکار میکنه؟ مشیت میکند که این فعل از او صادر نشود. نه که مشیت میکند که من مشیت گناه بکنم یا مشیت گناه نکنم. متعلق مشیت خدا این فعلی است که داره رخ میده، نه متعلق مشیت ما مشیت من منه، که خداست که داره این مشیت رو در ذهن من میاندازه.
یه چیزی هست که خدا توش اراده
نداره
دیگه، که اراده انسان
درسته؟ نگیم اراده انسان، این بله،
پس اراده انسان یه چیزی هست که خدا توش اراده نداره.
خب بله، این که اصلا بحثی نیست،
لازمه که در ملکش عزیز نباشه، بالاخره یه چیزی شد که اراده نداره.
اونو پالا بذارید فعلا، این چی
همینجا شکست.
نه نه نه، اونجا هم پاسخ میاد. نه خیلی نه نه نه، این نکته مهمه. نه نه کجا که چی؟
یه چیزی هست که خدا توش اراده نداره.
خیلی احسان، بسیار اینجا رو میپذیریم که در اراده ما فعلا خدا دخالت نداره. بیایم فعلا اونجایی که همه بشر، اجازه بفرم قدم به قدم، اونجایی که همه بشر تا الان گیر بودن، بحثشون در مورد چی بود؟ بحثشون در مورد افعال ما بود، بحثشون در مورد طاعت و معصیت بود، ایستادن و رفتن و خوردن و اینها این بود دیگه. که آیا این فعلی که از من داره صادر می شود، چه فعل جوانهی چه فعل جوارهی، بحث جبر و اختیار موضوعش فعل انسان بود، که آیا فعلی که من از من صادر میشه، این فعل مان منه یا مان خداست؟ اینجا بگیم این فعل مان منه، این فعل به خداوند منسوب نیست، به خدا منسوب نمی شود، اما تا خدا هم مشیت نکند این فعل صادر نمی شود. این نکته طلایی داستان اینجاست. اینو تمام بشر در طول تاریخ حل نکرده. گفته یا این فعل باید منصوب به من باشد، مشیت خدا اینجا هیچ دخالتی نداره، یا این فعل من خداست پس مشیت من هیچ کار است. این فرمولی که الان در نظریه اهل بیته هم مشیت خدا هست هم مشیت من هست، هر دو هم مشیت آزاده، این فعلی هم که در خارج تحقق پیدا میکنه تا هر دو مشیت نباشه تحقق پیدا نمیکنه. این رو هیچ کس حل نکرده. شما یه سؤاله
با فعلی نیست که حل نکرده باشه کسی، یعنی
یه روایت
اینه دیگه، یعنی تا مقدمه 99 تست به خداست، مقدمه آخر که اراده
اصلا نه مقدمه آخر نیست. اگه مقدمه آخر دست خدا باشد پس مشیت خدا غالب میشه.
نه اراده مقدمه دست خود انسان،
یعنی 99 تاشو خدا فراهم
میکنه.
نه چرا نه 100 تاش خدا فراهم میکنه. همه این نکته اینه. اگر شما به 99 تاشو خدا فراهم میکنه، یک شو من فراهم میکنم پس منه. پس مش تفویض، مش تفویض. تفویض و جبر که مربوط به یک جزء یا 100 جزء نیست. نکته دقیق و توجه فرمایید. نکته ماجرا این است که این فعل 100% به مشیت من مربوط است. این فعلی که الان صادر شد، من این آب رو خوردم، این فعل 100% مشیت من و 100% مشیت خدا. چی؟ حال هم سخته که
من اون لحظه که 100% من بودم خدا کجاست؟
اوها من مشیت میکنم. 100% یعنی چی؟ من مشیت میکنم فعل را. خدا اگر مشیت بکند صدور این فعل از مشیت من را، این فعل حاصل میشه.
بعد از صدور کجاست خدا؟
چی؟
بعد از صدور خدا کنار میشینه؟
نه نه صدور میگیم اگر خدا مشیت نکند صادر نمیشه از من. صدور فعل از من است، صدور فعل از خدا نیست. خدا فاعل فعل نیست، خدا شائیه، خدا مریده. مشیت خداوند تعلق میده، همه این نکته مهم تعلق مشیت است به صدور فعل از مشیت من. همه نکته این چی؟
مشکلین
حل نمیشه. یکم دقت هم باید بحث کنیم دیگه. فرمودن لا یعلم ها، روایت کافی رو خوندم، این منزله ثالثه، لا یعلمها الا العالم او من علمه ایاه العالم. این مطلب جز از طریق معصوم یا کسی که تعلم از معصوم کرده باشه دانسته نمیشه. این نص روایت. پس دقت بخواد، پس اگر بزرگان بشری، عقلا و نابغه های بشری توش موندن، یه نکته ظریفه. این نکته ظریفش البته وقتی که عقل ما توسط معصوم اثاره میشه دست رو نکته میگذارن، گفت چو معما چو حل گشت آسان شود. فقط کافیست درست تصور بشه. تصورش چیه؟ یک، حل مسئله. اگر شما بگویید مشیت من تابع مشیت خداست، غلط است، جبر. بگیم من مشیت نمی کنم مگر که خدا مشیت کند مشیت من را، جبر میشه. اگر بگویید متعلق مشیت خدا فعل خارجی منه، خدا مشیت کرد تحقق فعل در خارج رو، پس اطاعت و معصیت به خدا منصوب میشه. پس خدا نماز خوند، خدا شرب خم کرد، نعوذ بالله. ها اینم باطله. نکته ماجرا چیه؟ مشیت خدا تعلق میگیرد به صدور فعل از مشیت من. خدا مشیت می کند که این فعل، من مشیت کردم صدور فعل رو. پس سه حالت، من مشیت کردم فعل رو، خداوند مشیت من رو مشیت نکرد، بلا جبر لازمه. من مشیت کردم فعل رو، خدا فعل رو مشیت نکرد، خدا فعل صلات رو مشیت نکرد، فعل شرب خمر رو که مشیت نکرد. اشتباه اهل جبر اینه، اهل تفویض مشکلشون اینه. خداوند مشیت می کند صدور فعل را از مشیت من. من مشیت می کنم فعل صادر بشه. اگه خدا ای رو مشیت نکنه، صدور فعل از من را مشیت نکنه، فعل صادر نمیشه. من اراده می کنم، تحقق پیدا نمی کنه. چی؟ او یه بق عرض کردم مشیت تو بحث انسان شناسی، او از منه، از قدرت من، سلطنت من. نه نه حالا بیاین یه بحث دیگه عرض کردیم دیگه. الان ما تو آموزه توحیدیم، ما الان تو آموزه توحیدیم، گفتیم مسئله امر بین امرین دو تا پایه داره. یه پایش تو توحیده که بحث توحید افعالیه، ارادت الله، این رو داریم بحث. یه پایش دیگهش تو انسان شناسیه، تو اهل بیت انسان شناسی، همین قدرت، عقل، ادراک. ها این قدرت ما از کجا میاد؟ ارادت ما. اینجا مبانی اهل بیت خیلی مفصل بحث کرده که مثلا چجوری اراده از ما متمشی میشه. آیا تمشی اراده از ما معناش این است که هم نکته که عرض کردم که آیا این مشیتی که من نسبت به آب میکنم خدا فاعل این مشیت است؟ نه، من رو قدرت خودم، رو حریت
استقلالی قدرت خودم.
بله بله استقلال در انتخاب نه نه در انتخاب الف یا ب من آزادم. اگر اینجا گفتید اراده خدا دخالت میکنه ای جبر. اصلا بحث بشر
یعنی مستقلم من، یعنی اینجا مستقل. خدا کجا از جایگاهش؟
خدا به من همین
لحظه که من استقلال،
الان خداوند به من این قدرت رو داده که بتوانم الف یا ب رو انتخاب کنم. این که من دیگه الف یا ب انتخاب میکنم، فرمودن چی؟ والقادر لما اقدرهم علی والمالک لما ملکهم. به من قدرت رو تملیک کرده، خودش هم املکه، خودش املکه، اما من الان با قدرت خودم، با مالکیت خودم دارم کار انجام میدم. حواسم هست اون کاری که من در اینجا انجام میدم مشیته. من اگر مشیت نکنم یعنی خدا من قدرت نداد. بین اصلا دعوای نیست. من میخوام
یعنی بحث خدا
چی؟
یعنی
نه
نیت من میکنم خدا.
نه ها، این در صورت سومه که گفتیم چیه؟ که من مشیت کنم، خدا مشیت کنه وقوع فعل را. سه حالت
شما همین تعلق مشیت خدا به
سلول
فعل از مشیت من
من ها
من نیتشو میکنم.
پس ببینید ستار یه بار دیگه بگیم. یک، خدا مشیت میکند که من مشیت کنم آب خوردن رو. اصلا اراده آب خوردن این مشیت خداست، چون مشیت کرده من نمیتونم آب نخورم. یک حال. دوم، خدا اراده میکند خورده شدن آب را، تحقق فعل رو، نه مشیت من رو. من مشیت میکنم اما خدا مشیت میکند این فعل را که این تحقق پیدا کنه. اینم با جبره، این فعل اصلا منصوب به من نیست. اما اگر خداوند مشیت کنه، من مشیت میکنم صدور فعل را، میگم میخوام آب بخورم، اراده خدا مشیت می، خدا یه موقع مشیت نمیکنه، خوردن آب مشیت نمیکنه، من هر چه اراده کنم نمیتونم، فعل از من صادر نمیشه. اگر خدا مشیت کند این صدور را، فعل صادر میشه. خدا مشیت میکند که فعل از من صادر بشود. ها، این همون است که خلا بینه و بین فعل، تو روایات خلا بینه و بین فعله، این که از میدن، یعنی همین، یعنی او هم مشیت میکند که این کار انجام بشه.
اون لحظه کجاست خداوند؟ اون خلا بینه و بینه، اون لحظه ای که به ما اختیار داد.
بله.
اونجا ناظر ما هست.
بله دیگه، نه تنها ناظره، املکه، اقدره، اقدره. من الان مالک قدرتم. چرا؟
من خلا نیست، چطور اون در اون لحظه که من قدرت دارم خودش هم قدرت داره؟
داره، اما اگر آمد، ها حالا اگر آمد در مشیت من دخالت، ها من اصلا بی اختیار نشستم اینجا، به اراده خدا دستم حرکت کرد، ها شو نشستم اینجا سر کلاسم، یهو دلشوره برمیدارم، اصلا بدون اختیار از اتاق برمیدارم میرم به سمت منزل، امینا منزل خونه آتش گرفته، بچه تنها تو اتاق گیر کرده، نشده بارها، طرف نشسته در یه جایی خواب میبینه، مثلا توی خانهش نشسته خواب میبینه که مثلا مادرش در فلان جا الان مشکله، بلندش تلفن میزنه، من در حالت بدیه. در اینجا خداوند مشیت میکند این حالت من رو، من دیگه اینجا اختیاری ندارم اصلا. موقع این حالت در من پیش میاد، من از روی شور و دلهوره بی اختیار بلند میشم میرم، این دیگه فعل من نیست. من نمیتونم بگم من آزادانه بلند شدم از سر کلاس آمدم منزه، میگه نمیدونم چی شد اصلا، نمیدونم چی شد، اصلا بی اختیار بلند شدم رفتم بیرون.
توهم.
چی؟
توهم.
نه توهم نیست، یه عامل بیرونیست، هرچی من نیستم، من مشیت نکردم، مشیت از من صادر شد، من از روی اختیار این کار رو نکردم، این کار در دل من افتاد، این فعل در من قرار داده شد، این که اصلا اختیار نیست. پس اگر خداوند تصرف می کند در من، من یه کاری رو می خواهم بدون اختیار و اراده، این که اصلا اختیار نیست، بحث ما نیست. کجا بحث ماست؟ در زمانی که من از روی مشیت اختیار خودم میتونم بلند نشم، اما بلند میشم. سوال در اینجاست، همین که اراده میکنم بلند بشم، اگر اراده و مشیت خدا باشد که من بتوانم بلند بشم، من وقتی اراده کردم بلند میشم. اگه خدا مشیت نکنه هر کاری بخوام انجام بدم، میخوام بلند شم نمیتونم، وای میسم. پس مشیت خدا تعلق میگیرد به صدور فعل از مشیت من. در این حالت میگیم فعل اختیاری من است، در اراده و اختیار من و در نسبت فعل با من، هم تعبیر امام زاده السلام، در نسبت فعل با من هیچ کس نمیتونه بگه این فعل من نیست، خودم هم نمیتونم بگم من بودم واقعا اراده کردم این کارو بکنم. بله خدا هم خواست که این کار واقع شود. یه جنبندی بکنیم.
در نهایت مشیت الهی به مشیت ما تعلق گرفت.
نه.
به صدور فعل از مشیت ما. در نهایت برمیگرده به مشیت ما.
نه نمیگیره. همین نکته همینه. اگه خداوند مشیتش به مشیت من تعلق بگیره، من آزاد نیستم. به مشیت من تعلق بگیره یعنی چی؟ یعنی این حرکت دست.
شما فهمید که مشیت خدا تعلق گرفت به صدور فعل از
بله بله از مشیت من، یعنی اگر من در واقع شرط بزن، حالا که من مشیت کردم، حالا که مشیت کردم، من مشیت کردم، خدا نخواست که من مشیت کنم، اگه مشیت خدا تعلق گرفت که من چنین چیزی را بخواهم، این جبره، این فعل اختیاری من نیست. عرض کردم میشه خداوند یه چیزی را، یه فعلی را در من، طلبی را در من بیاندازه، من الان یه چیز رو بدون اختیار بخوام، خودم دنبالش هستم، میشه، ولی دی فعل اختیاری نیست. ما بحثمون در امر بین امره، این در فعل اختیاریه.
استاد میشه تشبیه کرد به استانداری که در واقع فرماندار نصب میکنه و این فرمان در حوزه خودش خود مختار هست، همه کار میتونه انجام بده، اما اونم قدرت داره که
قدرت داره که چی؟
قدرت داره که اگر خواستگار انجام بدهد مانع شود، اگر هم خواستگار انجام بدهد نیاز به مشیتش امضاش هم باشه.
ها ببینید، ها احسن، ما معمولا مثال اینجوری میزنیم، شاید در دوره قبل هم این مثال زدیم، میگیم داستان یک رئیس و معاونش، رئیسی معاون رو نصب میکنه، این سه حالت داره، یا میگه آه تو برو کارت انجام بده، اختیارات هم داری، از کن نصب کن، حقوق قد ببند، بالا کن پایین کن، بدوزد ندوزد، همه کار خودت بکن. من هر موقع فهمیدم دلم خواست اختیار ازت میگیرم، حکمتو لغو میکنم، عزلت میکنم، ولی مادامی که عزلت نکردم تو هر کاری بخوای انجام بدی تحقق پیدا میکنه، ظلم بکن، ستم کن، دزدی کن، نکن، کار خودت. یه فرض، این بهش میگیم تفویض. تفویض یعنی من معاونم رو اختیار بدم، اونم هر مشیتی کنه، هر اراده‌ای کنه نافذ باشه، نهایت فقط من میتونم چیکار کنم؟ عزلش کنم، هر موقع نخواستم یا بلش. این تفویض. جواب چیه؟ مثل بعضی از این معاونایی که ما رو نصب میکنیم، وزیر معاون خودش رو نصب میکنه، میگه نصبت کردم، خیلی مغرور نشو، از این بعد حکما و نامه ها رو خودم مینویسم برات میارم، ها عزل و نصبا رو میگم آقا پسر خاله منو بذار، اون فلانی رو بذار، اون رو ورش دار، حقوقی رو کم کن، بیشتر کن، تا به تلفن زدم تو کار بکن. تو هیچ اختیاری نداری. آه ایجبره. آه دکوریه. ایجبره. درسته به ظاهر من به تو اختیار دادم، اما تمام اجزای افعال تو رو من دارم امن می کنم.
مشابه اینی نسبت به خدا دومیه.
نه ایجاب ما داره
همین ماده چون خدا اگر
دو جرد از دو سه جرد زحمت ما رو شما عدر دادید
ما هر چی انجام بدیم خدا باید امضا کنه.
خدا رحمت کنه مرحوم آیا من آمیز جواده های تبریزی استاد بزرگوار ما اینجا که میشد میگفت ضایع کردی ضایع شد نه تو نگم ایجابره اگر خب نه حالت سوم امر بین امره وزیر معاون نصب میکنه اختیاراتم بهش میده میگه خودت فکر میکنی در حدود اختیارات تصمیم میگیری حکم صادر میکنی خودت صادر میکنی اما من به دبیرخانه سفارش کردم هر حکمی تو نوشتی فرستادی دبیرخانه با من چک کنم اونهایی میره نافذ میشه که من تایید میکنم تجربه فرمایید میگه تو اختیار داری اما من حکم فلانی پسرخانم رو نوشتم دبیرخانه از من نیفرسه میگه این نافذه میگیم بله اب ندارم منم قبول دارم تا من اراده نکنم هیچ نامه و حکمی از دبیرخانه صادر نمیشه حکمان توست تو با آزادی خودت انتخاب کردی اما یه جا من جلوشو میگیرم تا ای خواستی 100 میلیارد تومان بدزدی میرو اونجا میگم نه چکو برگردونی حالا سوال اون زمانی که من با اختیار خودم یه حکمی کردم وزیرم رد شد از دبیرخانه گو عیبی ند یکی مشکل ند مشکل ندارم میتواند یقش بگیر بگی تمامی احکام تو صادر کردی تو تصمیم گرفتی با آزادی خودت در حدود اختیاراتی من بهت داده بودم من به تو گفتم آزادی حتی به تو هم نگفتم من جلوش میگیرم یا نمیگیرم اما در این حال من خودمم یه ممیزی گذاشتم چی شد؟ هر فعلی که در خارج از این اداره بیرون میره دو تا مشیت روشه مشیت رئیس و مشیت معاون اگر رئیس نخواد حکم صادر نمیشه اما وقتی که مشیت به چی تعلق میگیره؟ مشیت تعلق میگیره به نفوذ این حکم میگوید این حکمی که این فرستاد نافذ است عیبی نداره بره وزیر نه در نوشتن نامه مؤثر بود نه در امر به این که چیو نصب کن و چیو عزل کن مؤثر بود همه کارش خودش انجام داد از روی حریت هم بود فقط یک جا من جلوشو میگیرم موقعی که جلوشو گرفتم میگم تو میخواستی بکنی من نگذاشت تو میخواستی تجربیه دیگه تو میخواستی بکنی من نگذاشتم
همیشه میخواد دیگه درسته چی؟ خداوند همیشه میخواد
چون باید امتحان
کنه نه همیشه مشیت انسان رو میخواد چون باید امتحانش کنه درسته این من میتونم جلوشو بگیرم
نه همیشه چرا خدا نه همیشه لازم نیست امتحان کنه اگه بنده خواستم همونطور که فرمودن امیرالمومنین که آیا این جهان خدا خلق کرد لما شاء یا لما شاء خداوند عالم خلق کرده اختیار من داده من هر کاری دارم بخواد انجام بدم خدا نمیخواد من بارها میگم خدا نمیخواد صدام الان بمیره 100 تا گروه نقشه ریختن که این صدام بکشن تو آخرین لحظه افشا شد خدا نمیخواد اگه خدا نخواهد یه کسی یه مؤمن رو خدا میخواد وسط آتش حبس کنه همه ی عالم دارن تلاش میکنن میخوان اینو بکشن نمیذاره اینو نگهش میداره اونا دارن اراده میکنن که کار کنن خدا نمیخواد این کار انجام بشه پس این نکته دوستان توجه کنن حال اینو انشالله یک جمع‌بندی میکنی از بحث میگذاریم اینو من دلم میخواد دوستان هم روایات ببینن هم یه جلسه مباحثه کنن بس مهمیه ها اگه مسئله امر بین امرین حل بشه به نظر ما میاد زیر ساخت بسیاری از بحثا توی بحث اعتقادات حل میشه و چقدر هم آثار تربیتی داره
حتی اگه غلط بشه اون رئیس هم توبیخ میکنه
نمیکنه چون میگن نه, نه. چون هم دو کفن اختیار ابتلا اینجا من اساس اینجا جای ابتلاست. من خر رو آزاد خلق کردم تا ابتلا برش ایجاد کنم. یعنی قرار است این خطا بکنه، این قرار است آزاد باشه و قرار است نتیجه آزادی خودشو ببینه. نه نه توبیخ داده شده میگن آه اراده داده. نه ببینید حالا این هر مثالی از یه جهت مبعده، در اونجا قرار است یه وظیفه انجام بشه، اینجا یه پیشفرض هم داریم، ابتلا آزادی و حریت. حالا بحث ابتلا بعدا مطرح میکنم، ابتلا نه، اینجا اصل مطلب چرا خدا من اختیار داد در اون اداره؟ چرا اختیار داد؟ چون قرار کار مردم را بیفته.